سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام میکنم به شما یاران و همراهان عزیز، سلام میکنم به شمایی که در این عصر پاییزی یک بار دیگر همراه رادیو سوینا هستید. امیدوارم در این روزهای سختی که همگی در حال سپری کردنش هستیم با برنامه های رادیو سوینا بتونیم برای دقایقی هم شده حال دلتون رو بهتر کنیم. امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه هست و ما با یک ضرباهنگ دیگه برگشتیم کنارتون. برگشتیم تا با هم سری به دنیای شگفت‌انگیز هنر موسیقی بزنیم و از تأثیرگذاری موسیقی این هنر انتزاعی به شما بگیم. موسیقی یک فیلم برجسته رو با هم بررسی کنیم و درباره تکنیک هایی که در آهنگسازی این موسیقی به کار رفته و نوع نگاهی که آهنگساز این موسیقی به این فیلم داشته با هم گفتگو کنیم و از این بگیم که موسیقی این هنر انتزاعی تا چه اندازه میتونه در هنرهای نمایشی مکمل باشه و در انتقال احساسات به مخاطب نقش پررنگی داشته باشه. پس با ما در آیتم های بعدی همراه باشید. امروز موسیقی فیلم تنگنا که یکی از آثار ماندگار استاد اسفندیار منفردزاده هست رو براتون بررسی میکنیم.
آسیبی، حساب خورد و خوراک و دونگی میز ما چقدر میشه؟
اولا که قابلی نداره علی آقا.
بوله مارم برنده میده.
باشه حساب کن سک خورد.
بوله میز و مخلفات و خورد و خوراک سر هم میکنه 125 تومن. اینم 375 تومن میشه.
بکش کنار. بده یه پولای دستی کسم گیره فریاد کن بیا.
دست تو بکش با چپ ما داره میکنه. خودش کلا بیست دسته. با اون دا پارتی هم که باخته تاره 60 کاسبه.
من بمیرم.
بده ای رو با خواهی صاحب کن. من که زامنش نیستم.
فیلم تنگنا به کارگردانی امیر نادری و به نویسندگی امیر نادری و محمد رضا اصلانی و به تهیه کنندگی علی عباسی محصول سال 1352 است. بازیگرانی مثل سعید راد، نوری کسرایی، عنایت بخشی، شهرزاد، مهری ودادیان و محمد اسکندری در این فیلم ایفای نقش کردند. تنگنا بعد از خداحافظ رفیق دومین فیلم بلند امیر نادری است. این فیلم در 29 فروردین 1352 به صورت عمومی اکران شد ولی چندان مورد توجه مخاطبان قرار نگرفت. امیر نادری در فیلمهایش نگاهی با نفوذ، تیزبین و دقیق به واقعیت‌های روزمره زندگی داشت و همین تلخ و ناخوشایند بودن دلیل دور شدن تماشاگران در آن زمان از فیلم‌های او بود. اما با وجود این موضوع این فیلم رفته رفته با گذشت زمان طرفدارهای زیادی پیدا کرد و مورد توجه منتقدان نیز قرار گرفت. حتی آقای هوشنگ گلمکانی کتابی درباره فیلم تنگنا نوشتن و منتشر کردند. این فیلم در ششمین دوره جشنواره سپاس در سال 1353 برنده مجسمه سپاس برای بهترین بازیگر نقش اول مرد سعید راد شد. فیلم درباره مخمصه یه که علی خوشدست که از طبقه پایین جامعه هم هست در اون گیر میفته. امیر نادری در این فیلم فضا و شهر خودش رو به تصویر میکشه و اثری ماندگار خلق میکنه. روایت و تحلیل فیلم تنگنا در هشتمین قسمت پادکست سینما خاطره در سایت سوینا هم وجود داره. امیدوارم بعد از شنیدن این برنامه با نگاهی دیگر نسبت به موسیقی این فیلم دوباره به سراغ این فیلم برید و از دیدنش لذت ببرید.
چاقو کشی کردی؟
آره حسنو
یا جدی زهرا زدی و پاشدی اومدی اینجا؟ آره پاسبونا چی؟ مردم محل چی میگن؟ حالا پاک مرده؟ ای بد را
در کنار این تصاویر بی‌نظیر و بازی ماندگار بازیگران مطمئناً موسیقی آقای اسفندیار منفردزاده مکمل این تصاویر بوده. همونطور که می‌دونید استاد اسفندیار منفردزاده از آهنگسازان و تنظیم کنندگان بنام در موسیقی ایران هستند. او آهنگسازی را در سال 1335 در رادیو ایران آغاز کرد و با تنظیم اپرای تخت جمشید و فتح بابل و ساخت موسیقی برای فیلم هنگامه و ساخت دو ترانه برای حسن کچل علی حاتمی به کارش ادامه داد. دوران کاری او با مسعود کیمیایی، امیر نادری و بهرام بیضایی از درخشانترین دوران کاری او به عنوان آهنگساز موسیقی فیلم به شمار میره. همچنین او برای موسیقی فیلم‌های قیصر و رضا موتوری از جشنواره سپاس جایزه گرفته. تنگنا هم دومین همکاری آقای نادری و آقای منفردزاده بعد از فیلم خداحافظ رفیقه. متاسفانه ما از سال 56 تا سال 89 در فیلم تابوی ایرانی استاد منفردزاده رو در کنار خودمون در سینمای ایران و حوزه موسیقی فیلم نداشتیم و بسیار هم جاشون خالی بوده و مطمئناً اگر بودن و راهشون رو ادامه میدادن راه‌های جدیدی در سینمای ایران و موسیقی سینمای ایران باز میشد. قبل از این که بریم آیتم بعدی رو بشنویم در اینجا میخوام تشکر ویژه‌ای بکنم از آقای حسین عصاران عزیز پژوهشگر حوزه موسیقی که در تولید این برنامه بسیار به ما کمک کردن و ما رو همراهی کردن.
خور و خاصی نیست.
شنوندگان عزیز، در اینجا دعوتتون میکنم آیتمی که آقای امیر بهاری، سردبیر برنامه ضرباهنگ و روزنامه نگار و منتقد حوزه موسیقی، زحمت کشیدن و برامون تولید کردن رو با هم بشنویم و برگردیم. ایشون درباره فعالیت‌های آقای منفردزاده، تأثیراتشون در حوزه موسیقی فیلم و نوع آهنگسازیشون در فیلم تنگنا اطلاعاتی رو در اختیار ما گذاشتن.
اسفندیار منفردزاده سال 1347 با ساختن فیلم موسیقی فیلم بیگانه بیا وارد سینما ایران میشه. فیلم بیگانه بیا رو دوست قدیمیش مسعود کیمیایی کارگردانی کرده. آقای منفردزاده و مسعود کیمیایی همکاریشون تا سال 54 و فیلم گوزنه ها به طول می انجامه و محصلش ساخته شدن 7 موسیقی فیلم توسط اسفندیار منفردزاده است که هر کدوم در نوع خودشون آثار شاخصی هستن و قابل بحث هستن. اما فعالیت آقای منفردزاده فقط این نیست. آقای منفردزاده همکاری های موفقی در اون سالها داره و چه حیف که سینمای ایران کمتر از یک دهه واقعا خیلی کمه از یک چنین استعداد و نبوغی بهره میبره. آقای منفردزاده با ناصر تقوایی، با امیر نادری، با علی حاتمی و کارگردانانی از این دست کار میکنه. حتی فیلم‌های کوتاهی که موسیقیشون رو کار کرده فیلم‌های شاخص و مهمی هستن. من جدایی از این که نمیشه واقعا اتفاقات موسیقایی که در دهه 30 و در دهه 40 افتاد رو نادیده گرفت، اون تصنیف‌های درخشانی که مهدی خالدی و لشکری و دیگران ساختن در دهه 30، تجربه‌هایی که در دهه 40 شد از کارهایی که لوریس چکنواریان کرد تا امشیروان روحانی و در واقع برای من از اینها حتی مهمتر کاری که هرمز فرهاد در دهه 30 برای فیلم جنوب شهر فرخ قفاری میکنه که ایشالا فرصتی پیش بیاد راجعش صحبت کنیم، جدای از این که نمیشه این تجربه ها رو نادیده گرفت، اما اتفاقی که با اسفندیار منفردزاده میفته، حالا شاید یه عده بگن که خب فضای سینما ایران داشت به این سمت میرفت، حالا اون هم بحثیست، اما بعد از این که اسفندیار منفردزاده موسیقی متن اختصاصی میسازه، یعنی همون اورجینال ساوند ترک، اتفاقی مهمی در سینما ایران میفته. توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاه به تنش رخت عذاب، تو چشاش ابرای سنگین میبینم. ببینید آقای منفردزاده سال 47 این کار شروع میکنه و سال 49 با فیلم قیصر به عنوان که آهنگساز با استعداد دیگه تصفیه شده است. حالا قیصر 48 ساخته میشه ولی دیگه 49 کاملا آقای منفردزاده جایگاه خودش رو تثبیت کرده و توی همین سال 49 آقای منفردزاده فیلم حسن کچل رو با علی حاتمی کار میکنه. توی این فیلم در کنار آقای منفردزاده واروژان و بابک بیات وارد سینما ایران میشه. خب حالا دیگه لزومی به صحبت کردن راجع به این دو عزیز نیست. بعد از این در سال 50 نصرت کریمی مشتبه میرزاده رو کشف میکنه که خب واقعا او هم غنیمتی برای موسیقی فیلم در ایران بود. بعد از این اتفاق ها حسین واسقی وارد سینما ایران میشه. ولی همه این آدم ها در همین 3-4 سالی که در واقع آغازگر جریانش آقای منفردزاده بوده وارد موسیقی ایران میشن و یک مرتبه ما یک دوران درخشانی در دهه 50 داریم، چه برای فیلم فارسی هایی که ما تو طبقه بندی بی مووی و زی مووی قرارشون میدیم که حالا آهنگسازی که آقای واثقی و میرزاده و امثاله هم میکردن و چه برای اون جریان مثلا موج نو سینمای ایران که آهنگسازی مثل بابک بیات، واروژان و آقای منفردزاده آهنگسازی میکردن. دوران فوق‌العاده است و من فکر میکنم این جریان رو نقش آقای منفردزاده در این جریان رو نمیشه نادیده گرفت.
نفسم در نمیاد، جمعه ها سر نمیاد، خوش میبستم چشامو، این ازم بر نمیاد،
داره از ابر سیاه
اگر بخوام یک مقدار راجع به خود فیلم تنگنا و موسیقی فیلم تنگنا در واقع صحبت کنم، ببینید تنگنا دومین فیلم امیر نادری هست و دومین همکاری اسفندیار منفردزاده و امیر نادری که در خود حافظ رفیق همکاری موفقی داشتن و در واقع امیر نادری به طور کل نگاه سیاهی داره به زندگی و تلخ نگاهش به زندگی از همون فیلم سازدهنی و در واقع مرثیه فیلم‌های کوتاهش این قابل در واقع پیشبینی هست، قابل دیدن هست، قابل لمس هست و توی خداحافظ رفیق هم همینطور بوده. از اون طرف ما یک آهنگسازی داریم که در واقع به لحاظ سیاسی دیدگاه داره. آقای منفردزاده فقط یک آهنگساز نیست، یک چهره هنریه که نگاه سیاسی خاص خودشو داره، چهره معترضی است، این روحیه‌اش رو هنوز هم حفظ کرده و تلاقی این دو دیدگاه در فیلم تنگنا به نظرم باعث شده که یک فیلم مهم و ماندگار با موسیقی موفق و تاثیرگذاری ساخته بشه. حرفای بیشتر رو میگذارم به عهده مهمان برنامه این هفته ضرب‌آهنگ که آقای مازیار یونسی عزیز هست، ولی همینقدر بگم که اون دغدغه در واقع استفاده از لمحه ای از موسیقی ایرانی توی ارکسترهای بین المللی که آقای منفردزاده تجربهش کردن و تجربیات موفقی هم توش داشتن تو این فیلم هم نمود داره و در این حال موسیقی در واقع غمگین و در واقع تلخی که همراه با قهرمان نچندان دوست داشتنی فیلم حرکت میکنه. به نظر من کاری که آقای منفردزاده در این فیلم انجام دادن هم جز کارهای خیلی موفقشون محسوب میشه.
شنوندگان عزیز، در بخش گفتگوی این هفته مثل همیشه مهمان عزیزی ما رو همراهی می‌کنند. آقای مازیار یونسی نازنین، آهنگساز و رهبر ارکستر در کنارمون هستند تا درباره موسیقی فیلم تنگنا با هم گپ و گفتی داشته باشیم. سلام میکنم بهتون آقای یونسی، امیدوارم خوب و خوش باشید. خیلی ممنونم که امروز در کنار ما و شنوندگانمون هستید و وقتتون رو در اختیار برنامه ضرب‌آهنگ قرار دادید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های برنامه ضرب‌آهنگ. منم خوشحالم که در خدمتون هستم و آرزوی سلامتی و تندرستی هم دارم در این روزهایی که به هر حال همه باید مراقب باشیم.
آقای یونسی، قبل از اینکه وارد بررسی موسیقی فیلم تنگنا بشیم، ازتون میخوام کمی بیشتر بپردازیم به آقای اسفندیار منفردزاده. به نظر شما اسفندیار منفردزاده به عنوان آهنگساز در میان آهنگسازان ایران و در سینمای ایران چه جایگاهی داره و از ویژگی‌های آهنگسازیشون به ما بگید؟
آقای منفردزاده بیشک یکی از هنرمندهای تأثیرگذار در فرهنگ موسیقی ایران هستند. که از جنبه‌های مختلف میشه به تاثیرگذاریشون البته بپردازیم، موسیقی فیلمی که کار کردن، ترانه‌هاشون و حتی کنشگری اجتماعیشون که به هر حال دیدگاه‌های سیاسی و دیدگاه اجتماعی که داشتن. در حوزه موسیقی فیلم استفاده از ترانه‌های بدون لبخونی توی فیلم که اولین بار توسط ایشون انجام شده در فیلم خداحافظ رفیق آقای نادری، سازبندی‌های نامتعارفی که ایشون استفاده می‌کردن در موسیقی فیلمشون و البته در ترانه‌هاشون، استفاده از فرهنگ موسیقی بومی با توجه به اینکه ایشون خوب نوازنده عود بودن و این یکی از به نظر من نقاط قوت و برجسته ایشون هستش که وقتی به سیر هنری ایشون نگاه میکنیم، خب ایشون مثلا نوازنده عود بودن، نوازنده تنبک بودن و موسیقی ایرانی رو میشناختن و بعد حالا با توجه به اینکه رو میارن به موسیقی، حالا شناخت موسیقی غرب، سازی که انتخاب میکنن کنترباس بوده و با این شیوه وقتی که پیش میرن شما میبینید که یک شناختی نسبت به موسیقی شرق وجود داره و اون رو در بعدها حالا در آثار آهنگسازی ایشون برای موسیقی فیلم کاملا میتونید ببینید، در شیوه ارکستراسیونشون، استفاده از مدهایی که دارن به فرض در فیلم قیصر مثلا، در همه فیلماشون تقریبا این خیلی حائز اهمیت هستش. در بخش ترانم پیوند شعر و موسیقی در زبان فارسی به نظر من تا حدودی مدیون ایشون و البته چند تا از آهنگسازان دیگه‌ای که هم نسل ایشون بودن است. از جنبه دیگه اون چی که حائز اهمیت نگاه ایشون به ترانه است، در مصاحبه‌ای که ازشون دیدم وقتی که میخوان در مورد اشعار صحبت بکنن خیلی با ولع صحبت میکنن، ارتباط عمیقی دارن با اشعاری که کار کردن و مشخصا انتخاب اشعارشون و با توجه به اینکه به هر حال در طول ساخت این آثار با شاعرها و ترانه‌سراها در ارتباط بودن، دوستی داشتن قاعدتا، این خیلی کمک کرده که این پیوند شعر و موسیقی اونطور که میبایست اتفاق بیفته و با توجه به اون حالت و همونطور که عرض کردم ولعی که دارن در موقعی که در راجب شعر رو صحبت میکنن متوجه میشیم که ارتباط عمیقی که برقرار کردن خیلی منحصر به فرد میکنه این پیوند شعر و موسیقی رو و مختص ایشون میکنه، تا جایی که به نظر من اغراق نیست اگه ایشون رو در ترانه نویسی یک آرتیست مؤلف به شمار بیاریم. از طرفی تنظیمای ایشون چه در موسیقی فیلم که اشاره شد و در ترانه ها خیلی منحصر به فرد میکنه آثار ایشون رو. این تنظیما خودش خیلی مهمه واسه اینکه خب خیلی از آهنگسازا به این باور دارن که مقوله تنظیم در موسیقی چیزی جدا از آهنگسازی نیست و ما نمیتونیم این دو تا رو اصلا تفکیک بکنیم و ایشون هم از در زمره این آهنگسازا قرار میگیرن که همچین دیدگاهی دارن و این رو قشنگ مشهود میتونیم در آثارشون ببینیم، یعنی تأثیری که تنظیم آثار و انتخاب سازها، سازبندی ارکستراسیون و شیوه نواختن حتی سازها، خواننده ها، شیوه خوندن خواننده ها انقدر نقش دارن در این که اثر گویا بشه و تأثیر هنری بذاره، چیزی کمتر از آهنگسازی نیست تأثیرش واقعا این شیوه تنظیمی که ایشون میکنن بهش خیلی مشهوده دیگه. شما مثلا بعد از انقلاب یه سری کار دارن که ساختن و تنظیمش کار خودشون نیست و این آثاری که میشنوین مشخصا در رابطه با مثلا یکی دوتا از آثارشون که آقای شهرام آذر مثلا تنظیم کردن، ایشون حالا خودشون میگفتن که خواننده خوب خونده ولی 100% حق مطلب ادا نشده و من شاید بخوام این خورده سخت گیرانه تر بگم، به نظرم 20% هم حتی حق مطلب ادا نشده، ولی این که شما متوجه میشین اگه سیر ترانه نویسی ایشون رو نگاه بکنین میبینید که اگر خودشون این آثار رو تنظیم میکردن میتونست احتمالاً خیلی خیلی درخشان تر بشه این آثار.
بسیار عالی. حالا به نظر شما موسیقی فیلم تنگنا در میان آثار آقای منفردزاده و در مقایسه با دیگر آثارشون چه جایگاهی داره؟
به عقیده من آثار موسیقی فیلمی که آقای منفردزاده کار کردن چندتایی هستش که واقعا خیلی شاخصه و اینکه بخوایم ارجحیتی بدیم یه کدومشون رو نسبت به اون یکی یه مقدار کارو سخت میکنه. ولی در رابطه با فیلم تنگنا به عقیده من یه اتفاقی که میفته شاید بخوام بگم یکی از آثار موسیقی فیلم ایشونه که به شدت موسیقی فیلمه. میدونین یعنی خب گرچه که ترانه هم در این فیلم حضور داره، ترانه سرایی داریم، ترانه داریم که خونده میشه توسط زنده یاد فریدون فروغی، ولی به جز اون قسمت بارهای دراماتیک که حالا بعدتر اشاره خواهم کرد بهش، بقیده من خیلی فنی و درست از موسیقی در این فیلم استفاده شده برای ایجاد این بارهای دراماتیک و برایندی که میبایستی حاصل بشه از تصویر و جاهای خیلی درستی موسیقی ها استفاده شده. بنابراین شاید به فرض در فیلم مثلا داشاکل یا حتی فیلم قیصر یک بدعتایی در موسیقی شیوه نگارش موسیقی آقای منفردزاده میتونیم ببینیم که خب حاصلش در فیلم مثلا تنگنا حضور داره و میبینیم اون چیزا رو باز هم و شاید حالا شوکه نشیم چون قبل از این از خود آقای منفردزاده شنیدیم این مدل آثار رو. ولی بعقیده من نقطه خیلی ویژه و نقطه قوت موسیقی این فیلم اینه که خیلی به اندازه درست و به جا استفاده شده و کار کرده صحیح موسیقی فیلم رو به نظر من به نمایش گذاشته.
بله دقیقا این موضوع قابل توجهه که موسیقی این فیلم در نقاط تأثیرگذار و درخشانی ظاهر میشه. در کل شما مواجهه آقای منفردزاده با تصاویر رو چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی هارمونی ها، ملودی ها، ترانه هایی که برای تصاویر انتخاب میکردن تا چه اندازه با بافت بصری فیلم منطبق بوده؟
اتفاقا این سوال خیلی خوبی هست. اجازه بدید من اشاره بکنم به انیو موریکونه در آثار وسترنش که کار کرده. همینطور که میدونیم الان اگر این نوع موسیقی ها رو ما بشنویم، موسیقی مثل به خاطر یه مش دلار، خوب بد زشت یا موسیقی که شبیه به این موسیقی هستن رو ما بشنویم با اون شیوه هارمونیزه کردن یا با اون ارکستراسیون، احتمال خیلی زیاد به ذهنمون خطور میکنه که آهان موسیقی فیلم وسترن یا موسیقی وسترن، در صورتی که خواستگاه و نگاه این موسیقی کاملا موسیقی ایتالیاییه که موریکونه استفاده کرده. منتها کاری که خیلی ویژه کرده این کارا رو و باعث شده که انقدر بشینه روح این آثار وسترن به عبارتی اینه که موریکونه این آثار رو از دریچه ذهن خودش عبور داده، این فیلمای وسترن رو، و اون احساسات رو پیدا کرده، به فرض احساس خشم، احساس گناه، احساس عرض حضورتون انتقام، چیزایی به این شکل. اینا مفاهیمی هستن که چه در ایتالیا، چه در تگزاس، چه در ایران، چه در هر جای دنیا یه سری مفاهیم مشترکه دیگه، همون موقعیت‌های دراماتیکیه که وجود داره. خب حالا اون موقعیت دراماتیکو اگر من بشناسم و ترجمان ذهنی خودم رو با اون پیشینه موسیقایی، تجربیات موسیقایی که داشتم در هم بیامیزم، قطعاً خروجی که خواهد بود خروجیه که اون احساسات رو میده به ما وقتی روی تصویر بیاد. حالا بستش میدم به موسیقی آقای منفردزاده. ایشون هم به هر حال که قطعاً خواستگاه موسیقی ایرانی داشتن و میشناختن، خب موسیقی هم که اصلا فیلم هم که فیلم ایرانیه، پس بدون شک از این جنبه که تازه بخوایم ترجمان فرهنگی داشته باشیم در موسیقی خب نداریم، موسیقی ایرانیه، آهنگسازش هم ایرانیه. ولی یک مشکل دیگه که وجود داره، ما اصلا خب خیلی پدیده موسیقی فیلم تو اون زمان پدیده جدیدی بوده واسه ما، پس این که بخوایم ترجمه موسیقایی داشته باشیم از موقعیت‌های دراماتیک خودش یک مسئله بزرگی که ایشون به نظر من به خیلی خوب به خوبی از عهده‌اش تونستن بر بیان، نه تو این اثر، تو بقیه آثارشون هم حقیقتش اینطوره، ولی حالا در این اثر به طور مشخص خودشون هم حالا عنوان میکنن که این زندگی شبانه یا تنهایی که مثلا کاراکتر اصلی فیلم سپری کرده رو خب منم زندگیش کردم و میشناختمش و این کاملا محسوسه به نظر من. و حالا ترجمان ذهنی ایشون از اون اتفاقات، موقعیت‌هایی که می‌فرمایید که اون کاراکتر اصلی علی تو این فیلم باهاش درگیره، موقعیت‌های دراماتیکی هستش که از دریچه ذهنی آقای منفردزاده بقیده من عبور کرده، ایشون شناختتش و بعد از تجربیات موسیقای خودش استفاده کرده که همانا موسیقی ایرانی است و موسیقی غربی به هر حال به شیوه ارکستراسیون، ارکستر ذهی و اون چه که میشناختن استفاده کردن و به عقیده من خیلی خوب از عهده این کار بر اومدن.
بله دقیقا همینطوره. همینطور که شما هم اشاره کردین، ما شخصیت علی خوشدست رو در فیلم تنگنا داریم که کاراکتر اصلیه و داستان در پیرامون همین شخصیت میگرده و شخصیتیه که از طبقه پایین جامعه اومده، اتفاقات زیادی رو تجربه میکنه و در نهایت مجبور به اون فرار میشه. موسیقی آقای منفردزاده تا چه اندازه همراه با این شخصیت هست؟
به عقیده من به طور آمدانه اون چه که مشخصه موسیقی این فیلم، یعنی آقای منفردزاده و به تبع اون خود آقای نادری، استفاده‌ای که از موسیقی کردن بیشتر در جهت بولد کردن و برجسته کردن موقعیت‌های دراماتیکه تا اینکه بخوایم با یک کاراکتر و شخصیت خاص ارتباط برقرار بکنیم. گرچه که حالا اون نوت پیانو، تک نوتایی که توی پیانو شنیده میشه، این شاید این حس تنهایی رو به شنونده القا بکنه در رابطه با اینکه به هر حال در ساختار موسیقی که حالا اون زیر داره سازای ذهی شنیده میشه، ولی به عقیده من خیلی در لایه‌های زیری و نخواسته که خیلی رو دیده بشه همچین چیزی. بیشتر موقعیت‌های دراماتیک قراره برجسته بشن و اینو قشنگ ما میتونیم توی سیستم ارکستراسیون ایشون هم ببینیم، از تکنیک هایی که استفاده کردن مثل ترومولو در جاهایی که استراب قرار ما داشته باشیم، یا یک صحنه ابتدایی فیلم که یک تعقیب و گریزی هستش بعد از اینکه اون قتل اتفاق میفته، به طور واضح میبینیم که قرار نیستش که من تو فیلم برداری هم اتفاق میفته، یک تعقیب و گریزی که هنوز ما کاراکتر رو خوب کاملا نمیشناسیم و قرارم نیستش باش همزاد پنداری بکنیم ببینیم چه خبره. و همین شیوه رو اگه نگاه بکنیم، هر چقدر به پایان فیلم نزدیکتر میشیم و حالا اون نقطه‌ای که ترانه رو میشنویم، البته حالا بعد از اون حالا به سمت جلو که میریم به انتهای فیلم، هر چقدر جلوتر میریم یه جورایی احساس میکنیم که این همزاد پنداری موسیقی داره بیشتر میشه با کاراکتر، ولی واقعیتش اینه که خب ما هم داریم کاراکتر رو بیشتر میشناسیم. هر چقدر کاراکتر رو بیشتر بشناسیم، به زوایای مختلف شخصیتیش پی ببریم، قاعدتاً موسیقی هم بار دراماتیک هم بخواد برجسته بکنه، خواه ناخواه داره ارتباط برقرار میکنه با شخصیت اصلی داستان. ضمن اینکه حالا اینجا باید اشاره کرد که فیلمنامه این فیلم هم به شدت درست روایت شده و کاملا در جایگاهایی که ما باید اطلاعات صحیح بگیریم از چه خود نقش اصلی چه دیگر نقش ها، خیلی به موقع اون اطلاعات داده میشه. اینو نمیتونیم کتمان بکنیم که با توجه به این که خود فیلمنامه داره روایت درستی و ارائه میده از کاراکتر و ایجاد همزاد پنداری کردن ما با کاراکتر، موسیقی اینجا با فراغ بال میتونه به اون کار کردش که افزایش بار دراماتیک، حالا نه صرفا برای اینکه به فرض مثلا ما یک صحنه ای داریم، همون تعقیب و گریزو که مثال زدم واقعا صحنه خوبیه، به فرض ما اونجا شاید انتظار داشته باشیم که یک موسیقی یه خورده خشنتر، مهیج‌تر و استرسی تری رو مثلا تجربه بکنیم، در صورتی که این کارو نکرده آقای منفردزاده. و به عقیده من دلیلش اینه که قرار تصویر و موسیقی یک برایندی از به ما بدن از یک اتفاق دراماتیک. به این مفهوم نیستش که حتما موسیقی باید در جهت تصویر یک کاری رو انجام بده. اتفاقا در اینجا به نظر من یکی از هوشمندانه ترین سکانس هاست که موسیقی هایی که انتخاب کردم برای این سکانس ها همون تقریب و گروز اوله.
شما تا اینجا فرمودید بار دراماتیک داستان بخش قابل توجهیش بر دوش موسیقیه. مثلا در صحنه هایی که علی با پروانه اون هم با اون شرایط روبرو میشه، موسیقی در اونجا چه نقشی داره؟ یعنی آیا در این صحنه هم موسیقی اون موقعیت دراماتیک رو داره بیان میکنه؟
در رابطه با بار دراماتیک لحظه هایی که وجود داره که همجور که اشاره کردم حالا کلید واژه شد برامون، در رابطه با این صحنه خاصی که شما فرمودین، اگر دقت بکنیم بازی بازیگرا اینجا اونقدر گویا نیستش و حالا نماهایی که آقای نادری استفاده کردن نماهایی که نمای خیلی بازه و لانگ شات گرفته شده و کلوز آپ کمتر استفاده کردن، به خاطر همین دیالوگا فقط دارن کمک میکنن که ما متوجه شرایط بشیم و آشنایی این دوتا آدم. به خاطر همین اینجا احساس میکنم که موسیقی قطعا که کمک کرده، یعنی اگر نباشه حذفش بکنیم از داستان متوجه میشیم که با یک دیالوگی خشک سر و کار داریم که حالا هم قراره یه سری اطلاعات آشنایی این دو نفر رو به ما بده که نصف نیمه است هنوز، و هم قراره که موقعیتی که علی توش قرار گرفته حالا با اون وضعیت پاشو اینا رو به ما بگه. پس با توجه به این داستان موسیقی خیلی میتونه کمک بکنه که یه مقدار ارتباط عاطفی این دو نفر بیشتر جلب توجه بکنه. قطعا یکی از قسمت‌ها یکی موسیقی این کمک رو خیلی کرده، ولی این که بخوام بگم که مشخصا قراره که باز با همزادپنداری بکنیم با کاراکتر اصلی و عاشق شدنش یا حالا ارتباط عاطفی که داره چنین چیزی به هیچ عنوان نیستش. موقعیت رو ما قرار موقعیت دراماتیک همطور که فرمودین رو متوجه بشیم که یه ارتباط احساسی بین این دوتا کاراکتر وجود داره که به نظرم بازی ها گویا نبوده و دیالوگ ها به خاطر اون وضعیت و شرایطی مقدار دیالوگ های خشکی بوده که همزمان بخواد چند تا اطلاعات رو به شنونده بده و بار دراماتیکی که ما بتونیم ارتباط برقرار بکنیم که متوجه ارتباط عاطفی این دوتا آدم بشیم و موسیقی به دوش داره میکشه. و البته قسمت جلوترم که مجددن ما ترانه رو میشنویم، این دفعه بدون صدای زنده یاد فروغی و فلوت ملودی اصلی ترانه رو میزنه. اونجا هم استفاده از این فلوت میتونه واقعا بر من لاقل اینجوری بود که یه مقدار زنانگی سکانس رو بالا برده و همون چیزی که ما شنیدیم با صدای مردانه فریدون فروغی و اون شیوه خوندنش، این بار یه مقدار لطیفتر با یک صدای بادی چوبی خوب داری میشنویمش و یه مقداری بالانس میکنه فضای زنانه رو در کل فیلم.
نکته جالبیه که شما بهش اشاره کردین، انگار صدای ساز فلوت لطافت رو اضافه میکنه به فیلم، اون هم در کنار این همه تنشی که در داستان وجود داره. حالا در اینجا اگر بخواید یکی از سکانس ها رو انتخاب کنید که بار موسیقایی بیشتری داره و تأثیر زیادی روی شنونده میذاره، کدوم رو انتخاب میکنید تا ما برای شنوندگانمونم پخش کنیم؟ و اینکه این سکانس چه ویژگی موسیقایی داره که تونسته جذاب ترش کنه؟
حقیقت چه بخواید، من خیلی فکر نمی کنم که سکانس مشخصی رو بخوام بگم که خیلی شاخصه توی این فیلم موسیقیش. اتفاقا جذابیت موسیقی این فیلم برای من اینه که خیلی یک دسته و در همه جاها اون کاری باید بشه که شده و اینشه که جذابش میکنه و از این جهت. ولی به خاطر اینکه شنونده هامون رو یه مقداری آشنا بکنیم با فضای موسیقی فیلمی که شاید بیشتر از یه حرکت ملودی یا بخوایم چیزای شبیه به این بگیم که توی موسیقی فیلم میتونه اتفاق بیفته، هر آنچه که ارتباط ذهنی شنونده رو و بیننده رو میبره به اون سمت و سویی که کارگردان میخواد و هر اتفاق صوتی که از دریچه اندیشه و خاطرات ما و هر کدوم از فاکتورهایی که حالا در اینجا مجال صحبتش نیست اتفاق میفته، برای ما میتونه یک کدی باشه که ما به اون بگیم موسیقی فیلم. توی صحنه ای که علی میره برای گرفتن پولش از کله پز، اونجا میخواد از کله پزی کمک بگیره که یه جوری پولو بهش برسونه تا زور و این حرفا، اونجا ما یک صدای اذانی داریم که این به نظر من یکی از نقاط بسیار برجسته موسیقی این فیلمه. اینو از قصد این بخش رو من انتخاب کردم خدمتون بگم برای اینکه یه خورده آشنا بشیم با این فضا که حالا لزوما نباید یک ملودی خاصی اتفاق عجیب غریبی بیفته. آهنگساز و آرتیستی که تصمیم گیرنده است برای اینکه اتفاقات صوتی که در یک فیلم هست رو رقم بزنه، بعضی وقتا با انتخاب سکوت حتی میتونه همچین کمکی بکنه به فیلم. و به عقیده من، حالا حقیقتش تو این صحنه خاص من نمیدونم که صداگذار یا خود آقای منفردزاده یا حتی آقای نادری تصمیم گرفتن که این اذان باشه، ولی میتونم حدس بزنم که به هر حال یک تعاملی وجود داشته که این اتفاق افتاده و اتفاق درخشنده ایه تو باسه اون دوره فیلم شاید به نظر نیاد، ولی واقعیتش اینه که شما هم دارید کد زمانی میگیرید از این اذان، هم یک کد فرهنگی دارید میگیرید، هم به هر حال یک خاطره ای رو در ذهن شما تداعی میکنه، چند در لایه‌های مختلف هم داره بهتون اطلاعات اضافه میکنه در رابطه با موقعیت زمانی و مکانی سکانس و در عین حال بار احساسی هم داره و این به نظر من یکی از شاخصه‌های موسیقی این فیلم.
اتفاقا به نکته خیلی جالبی اشاره کردین، با اینکه برای این بخش آهنگسازی نشده و از اذان استفاده شده، چقدر انتخاب تاثیرگذاریه و چقدر این انتخاب‌ها در کنار آهنگسازی میتونه بار موسیقایی فیلم رو بیشتر کنه و تاثیرگذاری این موسیقی رو بیشتر کنه.
چی شد علی آقا؟ چه عجب یاد ما کردی؟
یه دقیقه باید کار داشتم. نه
حواست به مشتری باشه.
آقا مرتضا چیزی اومدم که هر طوری هست اون پول واسم جورش کن.
والا نمیدونم علی جان، حالا که بعد عمری اومدی صبح کله سر پولتو میخواد.
احتیاج دارم، اگه واجب نبود اصلا به درونه میدختم، خود که میدونی. حالا نمیتونی یه جوری جوریش کنی
الان؟ آخه من از کجا بیارم بابا؟ خدا تو شکر اقلا یکی دو روز جلوتر میگفتی یک کاریش میکردم، نه اینکه یهو دست بنند.
آقا مرتضی
آه
بچه داشتم، یه زبون، دو چش، خدا گوشت، یه چای بزرگ. بفرمایید.
همونجور که گفتیم این دومین همکاری آقای منفردزاده و آقای نادری محسوب میشه. ما در خداحافظ رفیق هم شاهد این همکاری بودیم. آقای منفردزاده تا چه اندازه تونسته به بیان این کارگردان در این فیلم نزدیکتر بشه و بیشتر مکمل باشه؟
ببینید، این فقط به این بر نمیگرده که آهنگساز خودش رو بخواد نزدیک بکنه به دیدگاه کارگردان. حقیقتش رو بخواین از فیلم خداحافظ رفیق تا تنگنا که حدودا 2 سال اختلافش هست، به هر حال خداحافظ رفیق هم فیلم اول آقای نادری هستش و یک تفاوتایی رو میبینیم تو خود فیلم و نگاه کارگردان و اینکه به عقیده من یه مقدار پخته تر داره عمل میکنه کارگردان. پس قاعدتا نسبت به اون آهنگساز هم میتونه بهتر خودشو ارائه بده. گرچه که اگر بخوام لحظه لحظه همطور که عرض کردم که فیلم تنگنا ویژگیش اصلا برای من اینه که هیچ جای موسیقی بیرون نمیزنه، اگر بخوایم بگیم خب قطعا ترانه جمعه تو فیلم خداحافظ رفیق خب خیلی نقش پررنگی داره، ولی در کل اگه بخوام لحظه لحظه موسیقی فیلم خداحافظ رفیق رو مقایسه بکنیم که چقدر نزدیکتر به و یک دستتر موسیقی، قطعا فیلم تنگنا فیلم یک دستتری هست. چرا یک دستتر موسیقیش؟ برای اینکه به نظرم فیلم هم به همون اندازه شسته رفته تر و یک دستتره. پس قطعا این اتفاق افتاده، آهنگساز و کارگردان به هم نزدیکتر شدن و این که فقط بخوایم آهنگساز رو در مسیر کارگردان ببینیم فکر نمی کنم خیلی صحت داشته باشه. آقای نادری خودشون هم به هر حال یک تجربه بیشتری کردن، گرچه که ایشون به هر حال زمان تو فیلم قیصر هم به عنوان عکاس حضور داشتن. خب قیصر هم فیلمیه که آقای منفردزاده جایزه سپاس رو ازش گرفتن، ولی به هر حال یعنی میشناختن، فضای همدیگر آشنا بودن، ولی به هر حال به عنوان اولین فیلم بلند آقای نادری خداحافظ رفیق رو عرض میکنم، میبینیم که یک مقدار شلختگی در استفاده از موسیقی هستش که این شلختگی تو تنگنا قطعا نیستش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. زمان آهنگسازا بیشتر از موسیقی پاپ و ترانه در موسیقی فیلم استفاده می‌کردند و ترانه ها نقش بسیار مهمی در این نوع موسیقی داشتن. انگار آهنگسازا نگاه دیگه‌ای داشتن. به نظر شما چه عواملی باعث شده و چه روندی طی شده که ما امروزه به این سبک در موسیقی فیلم رسیدیم؟
حالا این سوالتون یه مقداری زمان زیادی میخواد برای پاسخگویی، حقیقتش شاید یک مجال دیگه‌ای بخواد، ولی حالا تا جایی که بشه به شکل مختصر من توضیح میدم خدمتتون. ما در قبل از انقلاب از دهه 40 و 50 اگه نگاه بکنیم بیشتر فیلم‌های ما انتخاب موسیقی می‌شدن، اینجوری نبوده که بخوایم موسیقی فیلم براشون اصلا بسازیم. یه بخش عمده‌شون لااقل از موسیقی‌های کلاسیک گرفته، از باگنر تا استراوینسکی تا حالا موسیقی‌هایی که یه مقدار سبک‌تر بودن ولی خب به شکل ارکسترا ساخته می‌شدن در اروپا و امریکا، از اونها استفاده می‌کردن برای اینکه صحنه‌های مشخص احساسی که در فیلم لازمه رو بتونن بیان بکنن. ولی حالا قسمتایی هم بوده که مثلا خواننده یه بازیگری قرار بوده که مثلا یه چیزی رو بخونه، لبخانی بکنه و یه خواننده خوب یا آهنگساز میومده قطعه میساخته که اون قسمت‌ها یعنی قسمت‌های ترانه در اصل در فیلم‌های فارسی که اختصاص پیدا میکرد به اینکه موسیقی براش ساخته بشه. اونم خب دلایل تجاری خودش رو داشته و دلایل گیشه‌ای خودش رو داشته. در این حین حالا یه سری فیلم ها هم هستن که از این قاعده مستثنان، فیلم هایی که ساخته میشده مثل همین تنگنا، مثل فیلم قیصر یا امثال هم، که خب براشون موسیقی فیلم ساخته می شده. تعدادشون ولی خب خیلی زیاد نیستش که من بخوام بگم نسبت به فیلم هایی که خب در طول این دو دهه ساخته شده، تعداد فیلم هایی که براشون موسیقی فیلم ساخته شده اونقدر نیست. به هر حال اصلا حالا بحث اینه که خواستگاه موسیقی فیلم در ایران با ترانه اصلا شروع شده، گرچه که حالا نمیخوام بگم که هیچ تجربه دیگه‌ای در اون تایم اتفاق نیفتاده. اگه اشتباه نکنم خب به هر حال اولی موسیقی فیلم و آقای حنانه کار کردن، اگه اشتباه نکنم به هر حال موسیقی فیلم داشتیم، ولی بیشتر در سمت و سوی بوده که ترانه داشته باشیم در کارامون. خب این داستان میخوره به انقلاب و ما بعد از انقلاب سینمامون چند تا شاخه میشه به طور کلی، یه جورایی میره به سمت یه سری که خب همون موج نو رو دنبال میکنن و حالا به کجا میره اینا خب در صلاحیت من نیست بخوام راجبش صحبت بکنم، ولی یه بخش دیگه هم خب حالا سینمای تجاریمون هستش که لزوما چیز بدی هم قرار نیست باشه سینمای تجاری. خب تو سینمای تجاریمون مشکل اینجاست که ما تقریبا دهه اول انقلاب اصلا چیزی به اسم ترانه مجاز نبوده و نباید میشنیدیمش. خب پس قاعدتا از این سینمای تجاری ترانه رو بگیریم به سمت اون سینمایی بریم که یه مقداری حالا رفت به سمت سینمای رئال و اون مسیر رو طی کرد. خب اونم خیلی خواستگاه مناسبی برای ترانه سرایی یا موسیقی که یعنی فیلمایی که بخواد ترانه درش قرار بگیره خواستگاه مناسبی نیست حقیقتش. شاید نمونه هایی باشه که حالا در موارد خاص کارگردان استفاده کرده باشه از ترانه در فیلم های این چنینی، ولی بیشتر این مدل فیلم ها باید بره به سمت که یک فانتزی باید شکل بگیره دیگه، یک چیزی باید باشه که فیلم موزیکال شکل بگیره اساسا. خب ما اینو نداشتیم و مجبور شدیم که خودمونو وقف بدیم باهاش. بعد از اونم که حالا یه مقداری ترانه سرایی و ترانه به طور کلی در فهم کنم از 1374-5 به بعد تقریبا با اون سرودهای معروف گل میروید به باغ و اینا تو تلویزیون اینا یه جورایی اجازه این صادر شد که حالا ما ترانه هم داشته باشیم به این شکل در مدیا. خب قاعدتا تا حالا بخواد قوام پیدا بکنه و برسه به نقطه ای هر زمانبر بوده، یکی این، و دوم این که خب چون مسیر فیلمسازی هم تغییر کرده، خودش رو وقف داده با شرایط اجتماعی سیاسی، خیلی هم نمیشه انتظار داشت که بشه راحت سویش کرد و به سمت موسیقی های به سمت فیلم های موزیکال یا فیلم هایی که در اون ترانه حالا حضور داره و اینا رفت. و عقیده من دلایل مختلفی داره، از جمله اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، که باعث این شده که ما خب به این سمت و سو بریم که از این نوع فیلم هایی که درش ترانه باشه دوری بکنیم. گرچه که ما بعد از انقلاب هم حالا در همین سالهای اخیر هم حالا فیلمایی داشتیم مثل سنتوری به فرض، ولی خب مشکلی که وجود داره اینه که اولا که خب موسیقی پاپ ما هم به یک سمت و سوی رفته که خودش خیلی جای داستان داره و بحث که آیا اصلا یه جورایی پاسخگوی سینمای ما هست یا نه. از اون طرف به هر حال ما یک زمانی رو از دست دادیم، یک گپ زمانی داریم که این گپ زمانی باعث میشه که دو تا رویکرد اتخاذ بکنیم، یا باید به گذشتمون رجوع بکنیم واسه اینکه بخوایم از این نوع فیلم ها بسازیم، یعنی فیلم فارسی های قدیم، یا حالا فارسی بهش نگیم فیلمایی که اتفاق فیلمای نمونه های خوبش مثل همین تنگنا از اون استفاده بکنیم، که مشکلی که پیش میاد اینه که الان جایگاه فرهنگی و به هر حال فرهنگ ما یک تفاوتایی کرده از اون موقع، پس ما نمیتونیم اون فیلم ها رو بیاریم. اگرم بخوایم کار بکنیم باید یه آداپته اتفاق بیفته، یه بروزرسانی اتفاق بیفته، که خب اون شکلی که من لااقل دیدم این بروزرسانی اتفاق نیفتاده، یا اینکه میبایستی بپردازیم به همون چه که الان داریم و روی اون کار بکنیم و برسونیمش به جایی که یه فیلمی بسازیم که شما وقتی یک ترانه روش میبینی ترانه بیرون نزنه یا فیلم نگاه میکنی یک ساختار یه پارچه داشته باشه. الان راجع به همین تنگنا که صحبت میکنیم، خب موسیقی فیلم خیلی جدیه، فیلم خودش خیلی لحظه های ناب اجتماعی داره که خیلی جذاب، دیالوگا باورپذیرن واسه اون زمان و اون قشر اجتماعی که ما داریم میبینیم، به همون اندازه ترانه هم باورپذیره. ولی واقعیتش این که الان استفاده کردن از این شیوه ها در کنار هم، یعنی هم سیستم فرهنگی، هم دیالوگایی که ما توی فیلم میشنویم، هم حتی طراحی لباس، همه چی، یعنی یکیشون اگر نقصان داشته باشه و نخوره به اون بروز رسانی که من روز بهش صحبت کردم، قاعدتا انگار این نقاشی مونه که شما از خط زده باشی بیرون، یعنی قشنگیشو از دست میده دیگه. این فقط بر نمیگرده به ترانه، امکان داره شما یه ترانه خیلی خوب هم استفاده بکنید توی فیلم ولی تو به اون فیلم نشینه، برای اینکه بقیه اجزای اون فیلم نمیگن به ما که قراره یک چنین فیلمی ببینیم که توش ترانه حضور داشته باشه.
بله کاملا درسته حرفتون، اگر اجزای یک فیلم مکمل همدیگه نباشن در نهایت اون نتیجه کاره که یک پارچگی خودش رو از دست میده. دیگه دل با کسی نیست، دیگه فریاد رسی نیست، آسمون ابری شده، دیگه خار و خاصی نیست. این موضوع خیلی تأسف برانگیزه که سالیان سال سینمای ایران آقای منفردزاده رو از خودش دریغ کرده و ما حدود 40 ساله که فعالیت به خصوصی از این آهنگساز در این زمینه ندیدیم. ارزیابی شما از دوری یا کمکاری این آهنگساز در این حوزه چیه؟
همونطور که فرمودین که خب خیلی غم‌انگیز و دردناکه، هم برای خود آقای منفردزاده قطعا اینطوره، هم برای دوستداران ایشون، دوستداران فرهنگ و موسیقی بدون شک همینطور هست. این اتفاق گرچه فقط برای ایشون نیفتاده، خیلی از هنرمندای ما فکر میکنم واقعا به ناحق اجازه کار پیدا نکردن در ایران تا یک مقطعی، و بعد از اونم که شما وقتی مهاجرت میکنید و به یه جای دیگه میرید، یعنی یک مسیر دیگه‌ای برای شما رقم میخوره به اجبار، و خب کار کردن تو اون مسیر هم کار راحتی نیست. اینه که به هر حال آقای منفردزاده هم که از جمله هنرمندان عصیانگر بودن، به هر حال هم قبل از انقلاب هم با ترانه جمعه و حالا اون تایمی که در زندان گذروندن به هر حال چیزای این شکلی داشتن. به هر حال بعد از انقلاب هم که ایشون تشریف بردن خارج کشور، اول امریکا بعد هم سوئد و فکر کنم الان مجددا برگشتن امریکا، نمیدونم، ولی به هر صورت اون چه که هست تو این تایم کارهایی هم انجام دادن، این نیستش که انجام نداده باشن، ولی خب مشکلات اقتصادی به این مفهوم که شما خب برای کار کردن اگر در فیلم تنگنا یک ارکستر ذهی در اختیارتون بوده، با یه استودیویی، با یه تجهیزاتی، با یه امکاناتی، با یک ساپورت و حمایتی، به هر حال حتی کم که ایشون همون موقع معترضش بوده قطعا، ولی به هر حال بوده یه چیزایی که انجام بشه. وقتی شما میری مثلا توی کشوری مثل سوئد، خب این داستانی خود متفاوت میشه و یه خورده قضیه رو سخت‌تر میکنه. به عبارتی مثلا همین دو سه تا ترانه که عرض کردم خدمتون که ایشون نوشتن و کسی دیگه تنظیم کرده، شما کارا رو گوش میدین میبینین دیگه قطعا اون چیزی نیستش که اسفندیار منفردزاده تصنیف کرده و نوشته، و شما نمیتونید به یه کسی مثل اسفندیار منفردزاده بگین که یه قطعه رو تو با گیتار مثلا بخون بعد بفرست برای ما، مثلا ما تنظیمش میکنیم. میدونین اصلا چنین چیزی در این ابعاد این مدل آهنگساز به نظر من نمیگنجه اصلا. خب قاعدتاً چی میشه؟ این میشه که شما تصمیم میگیری کم کار بکنی که اگر واقعا موقعیتش جور باشه و امکاناتش جور باشه و بدونید که خروجی میتونید بدید انجام بدید، ولی واقعیتش اینه که خود هنرمندایی هم که خب یه جورایی مجبور به کوچ شدن، اونا هم دارن تجربه میکنن و سعی میکنن که یه کاری انجام بدن، ولی خب این تجربیات خیلی وقتا به ثمر نمیشینه. خیلی وقتا ما البته نمیتونیم بی‌انصافی بکنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ کاری مثلا هنرمندایی که کوچ کردن، کار مفیدی انجام ندادن، چنین چیزی هم نیست قطعا. ولی اینکه حجم کاری که ایشون به هر حال قبل از انقلاب تو هم به خصوص از مثلا 1347-8 بعد از اینکه برگشتن مجددن به ایران و چون تحصیلاتشون رو رفتن که ادامه بدن تو اروپا، ولی برگشتن ایران با فیلم قیصر که دیگه حالا اوج اتفاق بود و یک اتفاق خیلی شیرین بود که رقم خورد، خب خیلی پرکار شدن ایشون، خیلی پرکار شدن. و اینکه حالا یه آرتیستی با این ذوق و قریحه و سواد و عرض به حضورتون دغدغه، واقعا دغدغه های اجتماعی، یهویی تبدیل بشه به این که کم کار بکنه، هزار تا فاکتور روانشناختی هم واسه خود آرتیست اصلا به وجود میاره بدون شک. و اینکه بله من هم متاسفم مثل شما و مطمئنن مثل خیلی از شنونده ها متاسفم که اینجوریه، امیدوارم که سلامت باشن و حال روحیشون، حال جسمیشون خوب باشه و به زودی بتونیم چیزهای خوب ازشون بشنویم بیشتر، یعنی بشنویم چیزهای خوب و بتونیم حتی تو ایران داشته باشیمشون، چون واقعا آرتیست ارزشمندی هستن و استادمونن دیگه بدون شک، یکی از اساتید ارزشمند ما هستن. و من فقط بسنده میکنم به جمله خود ایشون که تو یکی از مصاحبه‌هاشون شنیدم که من وقتی از ایران اومدم خب خیلی برام سخت بود که همه مستر کارام، ترانه ها، آهنگسازی ها، همه خب یا تو استودیو موند یا تو خونه موند و من دیگه اومدم از ایران خارج شدم، ولی هیچ کدوم از اینا جا گذاشتن هیچ کدوم اینا انقدر دردناک نبود که خودم رو جا گذاشتم در ایران. و این خودش فکر میکنم گویاست که چرا ما کارهای زیادی از ایشون در سالهای بعد از کوچشون نشدید.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من هم برای آقای منفردزاده آرزوی سلامتی میکنم، هر جا هستن سلامت و شاد باشن و امیدوارم که باز هم ما شاهد آثار ماندگاری از ایشون باشیم. آقای یونسی خیلی ممنونم از همراهیتون، ممنون از اینکه در کنارمون بودید. اگر نکته ای هست درباره موسیقی این فیلم یا خود این فیلم که جا افتاده بفرمایید که دیگه بیش از این وقتتون رو نگیریم.
خواهش میکنم، نکته خاصی نیست، فقط اشاره میکنم به دوبله این کار، دوبله فیلم تنگنا که مثل خیلی از فیلمای اون زمان دوبله بی نظیری داره، به خصوص استاد اسماعیلی توی این فیلم که چند تا نقشم گفتن مثل خیلی از فیلمای دیگه واقعا شاهکاره کارشون. و تشکر میکنم از شما و شنونده هاتون، باعث افتخار بود که در خدمتتون باشم.
باز هم ازتون یک دنیا ممنونم، ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم در برنامه‌های آینده بتونیم باز هم از وجودتون استفاده کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، یک ضرباهنگ دیگه هم در اینجا به پایان رسید. امیدوارم از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید. ممنونم که در این روزها هم ما رو میشنوید و همراهیمون میکنید. منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما عزیزان هستیم. ازتون میخوام در این روزها بیشتر و بیشتر مواظب خودتون و سلامتیاتون باشین، به امید اینکه سلامتی و روزهای خوب به کل دنیا برگرده. تا چهار شنبه دیگه و ضرباهنگی دیگه و بررسی موسیقی یک فیلم دیگه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.